کتاب خان.
سفرهای گالیور. نوشته جاناتان سویفت. تهیه کننده مونا شکری. راوی کسرا کیانی. صدا بردار سینا احمدپور. فصل 1. اسم من گالیوره. تو انگلستان دنیا آمدم، در خانواده پر جمعیت و فقیر. چیز بیشتری از کودکیم یادم نمیاد مگر اشتیاق بی حد و حسرم به سفر و کشف دنیاهای جدید. همیشه مشتاق سفر بودم. زمان بچگی مدام تو روزنامه ها عکس شهرها، کشورها و سرزمینای مختلف رو نگاه میکردم. از خودم میپرسیدم یعنی بقیه مردم چطوری زندگی میکنن؟ روزاشونو چطوری میگذرونن؟ شباشون چه شکلیه؟ هر شب تو خواب سوار کشتی میشدم و سفر میکردم. تو خواب همه جای دنیا رو میدیدم و با همه آدما حرف میزدم. پدرم دلش میخواست پزشک بشم. برای همین تا 14 سال شدم منو فرستاد دانشگاه لندن. 3 سال تو لندن بودم و از صبح تا شب درس خوندم. مخارج زندگی تو لندن گرون بود. شهریه دانشگاه پزشکی از کل درآمد پدرم بیشتر بود. باید خودم خرج تحصیلمو در می آوردم. برای همین بلند شدم و دنبال کار گشتم تا اینکه بالاخره دکتر جیمز رو پیدا کردم، یکی از بهترین دکترای لندن. کنار دکتر جیمز کار می‌کردم و درس می‌خوندم. پدرم هر ماه پول کمی برام می‌فرستاد. منم همه پولامو خرج دریانوردی می‌کردم. می‌خواستم هر جور شده به آرزوی بچگیم برسم. از صبح تا شب مشغول تمرین بودم. دریانوردی، ریاضی، جغرافی یا هر چیز دیگه‌ای که برای جهانگردی لازم باشه. از طرفی دانشگاه ول نکردم. میدونستم پزشکی برای جهانگرد شدن کمک بزرگیه. بالاخره فارغ التحصیل شدم و مدرک پزشکیمو گرفتم. حالا وقتش بود به آرزوی قدیمیم برسم. به پیشنهاد دکتر جیمز پزشک کشتی شدم. باورم نمیشد. دیگه راحت و بی دغدغه سفر میکردم. آرزویی که همیشه مثل سایه دنبالم بود. 3 سال و نیم یک سره و مدام تو سفر بودم. شرق، غرب، شمال، جنوب. تو 3 سال و نیمی که گذشت با کشتی به خیلی جاها سر زدم. شهرهای مختلفی رو دیدم و با آدمای زیادی حرف زدم. گشتم و گشتم تا بالاخره دلم برای لندن تنگ شد. برای خانواده‌ام، حتی برای دکتر جیمز. برگشتم لندن و با کمک دکتر جیمز مطب کوچیکی زدم. زندگیم رو روال افتاده بود. کار و بارم خوب بود. تصمیم گرفتم ازدواج کنم و تشکیل خانواده بدم و ازدواج کردم. همسرم زن خوبی بود. زندگی آرومی داشتیم. خیلی خوشحال بودم. به هر چی می‌خواستم رسیده بودم. سفر، پزشکی، همسر، آرامش. زندگیم رو غلطک بود که دکتر جیمز مرد. از مرگ دکتر ناراحت و غمگین شدم. بعد از پدرم دکتر جیمز بزرگترین دوست و حامیم بود. بعد از مرگ دکتر کاروبارم کساد شد. مریضام کم شدن و پس اندازم تموم شد. نمیدونستم چی کار کنم. دوست نداشتم مثل بعضی از همکارام به خاطر پول دست به هر کاری بزنم. جون آدما برام مهم و عزیز بودن. به هر حال من سوگند پزشکی خورده بودم. ولی وضع مالیمون روز به روز بدتر میشد. تصمیم گرفتم دوباره بزنم به دل دریا. با همسرم مشورت کردم. اول راضی نمیشد. دوری براش سخت بود. ولی بالاخره مجبور شد قبول کنه. من راه دیگه ای برای پول در آوردن بلد نبودم. دوباره دریانوردی رو شروع کردم. سوار کشتی شدم و راه افتادم. تو کشتی بیشتر وقتا کتاب میخوندم، داستانهای مختلف از نویسنده های مختلف. هر وقت کشتی تو شهری توقف میکرد پیاده میشدم و با مردم شهر حرف میزدم. آرزوی بچگیم هنوز با هم بود. هنوزم میخواستم همه جای دنیا رو ببینم، با آدم ها حرف بزنم و با آداب و رسومشون آشنا بشم. در یک کلام دلم میخواست جهان رو کشف کنم. سالای اول سفر همه چی خوب بود، اما کم کم شرایط سخت شد. دلم برای همسرم تنگ میشد، برای شهرم، حتی خشکی. تا اینکه تصمیم گرفتم برای آخرین بار سفر کنم. باید پولی پس انداز میکردم و برای همیشه بر میگشتم پیش همسر و خانواده. برای آخرین بار سوار کشتی شدم و راه افتادیم. همه چی خوب بود. تو کشتی نشسته بودم و کتاب میخوندم. یهو کشتی تکون شدیدی خورد. همه از جا پریدن. کشتی دوباره تکون خورد. ناخدا داد زد: طوفان! خوردیم به طوفان! کشتی تکون میخورد و آدمو به هر طرف پرت میشدن. ناخدا داد زد:
جلومون یه صخره است، فقط خدا به همون رحم کنه.
دیگه نفهمیدن چی شد. کشتی به مانع محکمی خورد و شکست. آدم ها هر کدوم به طرفی افتادن. نفهمیدم کی افتادم تو آب. آدم های زیادی دورم دست و پا می زدن. فکر کردم دیگه کارم تمومه، اما ذره امید و میل به زندگی باعث شد با تمام وجود و توان شنا کنم. نمیدونم چقدر، اما خیلی شنا کردم. دست و پام دیگه خسته شده بود. نگاه کردم، از کشتی دور شده بودم. نمیدونستم چه بلایی سر دوستم اومده. دوباره شنا کردم. هوا تاریک شده بود و باد شدید بود. دیگه توان شنا کردن نداشتم. خودم رها کردم که بمیرم. ولی یه دفعه پام به زمین رسید. باورم نمیشد. من رسیده بودم به خشکی. بعدش دیگه هیچی نفهمیدم. وقتی چشمامو باز کردم هوا روشن شده بود. نور درخشان خورشید چشمامو میزد. یادم اومد دیروز چه بلایی سر کشتی و ما اومده. نمیدونستم کجای دنیا. خواستم بلند شم، نتونستم. سعی کردم، بازم نشد. با تعجب دور و برمو نگاه کردم. دست و پام با تناب بسته شده بود. موهامو با میخ به زمین کوبیده بودن. خیلی ترسیدم. فکر کردم گیر راهزن افتادم. هر کاری کردم نتونستم بلند شم. اول فکر کردم خواب میبینم، اما دور و برم سر و صدای زیادی بود. منتها من کسی رو نمیدیدم. یهو پام سوزن سوزن شد. احساس کردم چیزی از پام بالا میاد. فکر کردم لابد مارمولک یا یه جور جونوره، ولی نه، باورم نمیشد. آدم بود. یه آدم خیلی کوچیک، حدوداً 10 سانتی قد داشت. شایدم اندازه یکی از انگشتای دستم. آدم کوچولو رو پام راه میرفت. از ترس داد زدم، خواستم فرار کنم، ولی تنبا خیلی محکم بودن. بعدش یه ردیف آدم 10 سانتی دیگه روی اون یکی پام دیدم. همه به ردیف راه می رفتن. بلندتر داد زدم. اونقدر دست و پا زدم که نصف تنبا از زمین کنده شد. بالاخره دست راستم آزاد شد. نزدیک بود چند تا آدم کوچولو زیر دستم له شن. تا بلند شدم صدای همهمه قطع شد. توی سکوت ترسناکی که حاکم شده بود، یکی از آدم کوچولوها اومد رو صورتم. بعد محکم و با صلابت با زبون عجیبی حرف زد. حرفاش که تموم شد، همه آماده باش تیر و کموناشونو دروردن و تو چشم هم زدنی سیل تیر به سر و صورتم خورد. تیرا مثل سوزن بود. درد نداشت ولی میسوخت. اولش تحمل کردم، بعد بلند داد زدم. با صدای دادم همشون ترسیدن و فرار کردن. میشد خیلی راحت با یه مشت همشونو له کنم، بعدم راحت فرار کنم، اما دلم نیومد. خیلی کوچولو بودن. یه چیزی تو وجودم میگفت مراقبشون باش، اذیتشون نکن. برای همین آروم دراز کشیدم و چشمامو بستم. تیراندازی قطع شد، اما تعداد آدم کوچولوها هر لحظه بیشتر میشد. هنوز فکر میکردم خواب میبینم. باورم نمیشد وسط آدم کوچولوهام. آدمایی که به زور اندازه انگشتم بودن. چند بار پلک زدم و زبونم رو گاز گرفتم تا مطمئنشم بیدارم. آره بیدار بودم. سر و صدای آدم کوچولوها بیشتر میشد. چشمم رو باز کردم. 200-300 تا آدم کوچولو بغل گوشم پایه خیلی بلندی شبیه یه برج می ساختند. برجی سه وجبی که به زور از زمین تا گوشم می رسید. برج چوبی خیلی زود آماده شد. به محض تموم شدن ساخت و ساز یکیشون رفت بالای برج. از قیافش معلوم بود اصلا ازم نترسیده. آدم کوچولو کاغذی از جیبش در آورد و با صدای بلند خوند. حتی یک کلمه از حرفاشو نفهمیدم. بعد حدود 50 تا مرد دورم جمع شدن. تنبایی یه طرفم رو باز کردن تا بچرخم و حرفای مرد بالای برجو بهتر گوش کنم. مرد تون تون حرف میزد. یه لحظه مهربون و آروم، یه لحظه محکم و پرقدرت. چیزی نمیفهمیدم اما سرمو تکون دادم. صدای قارقور شکممو میشنیدم. گشنگی عمونمو بریده بود. چند بار دستمو بردم طرف دهنم که متوجه بشن گرسنمه. خوشبختانه منظورمو فهمیدن. مهمتر این که قبلا فکر غذامو کرده بودم. لابد میترسیدن اگه بلند شم از گرسنگی بخورمشون. آدم کوچولا نردبوناشونو به بدنم تکیه دادن و تا نزدیک صورتم بالا اومدن. تو دست هر کدوم یه سبد گوشت پخته بود اما برای من لقمه‌ای خیلی خیلی کوچیکی بود. غذاها رو ریختن تو دهنم. 2 ساعت تمام تیکای کوچیک گوشت خوردم تا یکم سیر شدم. همشون با تعجب به هم زل زده بودن. بعد اشاره کردم تشنمه. 100 تا مرد به زحمت 2 تا بشکه آب آوردن. 2 تا بشکه‌ای که روی هم قد یه لیوان آب نداشت. آبو یه نفس سر کشیدم. نمیدونم چرا ولی خیلی ازم نمیترسیدم. تازه غیر شجاعت مهمون نوازم بودن. بعد از غذا و آب یکی از مردا از پای راستم بالا اومد. چند نفرم پشت سرش راه افتادن. راه رفتنشون باعث میشد قلقلکم بگیره. مرد نزدیک صورتم وایستاد. تو دستش چیزی شبیه نقشه بود. تون تون به نقشه اشاره میکرد. فهمیدم میخواد منو ببره جایی. منم اشاره کردم آزادم کنن. ولی مرد سرشو به معنی نه تکون داد. دیگه کاملا متوجه موقعیتم شدم. من اسیرشون بودم و قرار بود اسیرشون بمونم. میخواستم فرار کنم اما زود پشیمون شدم. جای تیراشون رو صورتم میسوخت. انگار 1000 تا سوزن به هم زده بودن. تعداد آدم کوچولو هم بیشتر و بیشتر میشد. بنابراین مجبور شدم کاملا تسلیم بشم. باید منتظر میشدم ببینم سرنوشت منو کجا میبره. آدم کوچولو هم بعد از دیدن سکوت و آرامشم روی زخمای صورتم مرهم مالیدن. منم سرمو گذاشتم روی زمین و خوابم برد. بعدا فهمیدم پادشاه دستور داده تو بشکه‌های آب داروی خواب‌آور بریزن. حتی فهمیدم آدم کوچولوها منو تو ساحل پیدا کرده بودن. پادشاهشونم دستور داده بود دست و پامو ببندن، برام غذا و آب آماده کنن. ولی نمیدونستم قراره با هم چی کار کنن. کشور آدم کوچولوها مهندسای ماهری داشت. پادشاه دستور داده بود 500 تا مهندس و نجار برای حمل من عرابه بسازن. بزرگترین عرابه عمرشون. وقتی ساخت عرابه تموم شد هنوز خواب بودم. بعدا فهمیدن تو خواب منو سوار عرابه کردن. اصلا برای همین بیهوشم کرده بودن. عرابه یه 4 گوش چوبی اندازه قدم بود. نزدیک 1000 تا مرد یه نفس و هماهنگ منو با تناب کشیده بودن روی عرابه چوبی. 3 ساعتی طول کشیده بود تا کاملا روی عرابه قرار بگیرم. وقتی عرابه راه افتاد ارتفاعش تا زمین قد یه بند انگشت بود اما خیلی خوب راه می رفت. به دستور پادشاه 1500 تا اسب عرابه رو می کشیدند. اندازه اسبام قد خود آدم کوچولو بود. وسط راه چند تا از آدم کوچولو رو صورتم وایستاده بودن. اثر کنجکاوی نیزه هاشونو کرده بودن تو دماغم. منم عطسه کردم و از خواب پریدم. با باد عطسم چند تاشون پرت شدن تو هوا. سرمو چرخوندم. اول دورو برم بعد پایینو نگاه کردم. تازه فهمیدم رو عرابه در حال حرکتم. کل راه 100 قدم نبود اما 2-3 روز طول کشید. 1000 تا مرد با نیزه و آماده روم وایستاده بودن که فرار نکنم. بالاخره رسیدیم مرکز شهر. عرابه روبروی معبدی ایستاد. بزرگترین معبد شهر که به دلایلی تاریخی متروکه شده بود. معبد بزرگترین ساختمان شهر بود. درست اندازه قد من. برای همین قرار بود محل اسارتم باشه. آهنگرای شاه فوراً با زنجیرهایی شبیه گردنبندهای عادی پامو به معبد زنجیر کردن. نگاه کردم. پادشاه روی برج بلند شهر ایستاده بود و منو نگاه میکرد. برج بلند شهر حد اکثر تا زیر زانوی من بود. مردم شهر هم جلوی معبد جمع شده بودن. زل زده بودن بهم. قد و قوارم براشون شگفت‌انگیز و در این حال هیجان‌انگیز بود. آهنگرا با سرعت هزار تا زنجیر به پام بستن. تعداد زنجیرها اونقدر زیاد بود که دیگه نمیشد پارشون کنم. به زنجیر پام نگاه کردم و بعد مردمی که مثل هیولا نگاه میکردن. حالم بد شد. هیچ وقت اینقدر غمگین نبودم. بیرون معبد نشستم و به شهر نگاه کردم. شهر شبیه تابلوی نقاشی زیبایی بود. ساختمونا تا زانون بودن. درخت ها تا مچ پام. هنوز مطمئن نبودم خوابم یا بیدار. احساس میکردم به همین زودی جزی از شهر سرسبزشون شدم. جزی از سرزمین لیلیپوت. خانواده پادشاه خیلی زود اومدن دیدنم. پادشاه دستور داد برام غذا بیارم. چند تا آشپز و خدمتکار خیلی فوری با 30 تا گاری پر از غذا و آب اومدن تو معبد و من تو چشم هم زدنی همه غذاها رو خوردم. ملکه و شاهزاده ها نزدیکم نشسته بودن. با تعجب غذا خوردنم رو نگاه میکردن. پادشاه هم دستشو به کمرش زده بود و خیلی با ابهت وایساده بود. من اینکه بهتر ببینمش سرم رو گذاشتم روی زمین. پادشاه خیلی جدی بود. قد و قوارش هم یه هوا از بقیه بلندتر بود. لباس ساده ای تنش بود اما کلاه طلایی با پرهای قرمزی روی سرش گذاشته بود. رو دستی طلایی شمشیرش سنگای قیمتی کار گذاشته بودن. صدای پادشاه محکم در این حال خیلی شمرده بود. منتها من حتی یک کلمه هم نفهمیدم. پادشاه بیقرار چند نفر رو صدا کرد تا با هم حرف بزنن. از لباساشون حد زدم احتمالاً کشیش یا حقوقدان باشن. من به همه زبونایی که بلد بودن باشون حرف زدم. آلمانی، اسپانیایی، هلندی، انگلیسی، فرانسوی. ولی فایده‌ای نداشت. حرف همون نمی‌فهمیدیم. حتی یک کلمه. خانواده پادشاه هنوز با تعجب نگاه می‌کردن. همه‌شون لباس‌های زیبا و رنگی پوشیده بودن. محو تماشاشون بودم که یهو یه نیزه از بغل چشمم رد شد. فهمیدم چند تا جنگجو سر خود و بدون فرمان پادشاه بهم حمله کردن. پادشاه آشفته و عصبانی با اشاره گفت خودم تنبیهشون کنم. منم بلندشون کردم گذاشتمشون تو جیبم. بعد چاقمو درآوردم. وانمود کردم میخوام پوست مهاجما رو بکنم و بخورم. دهنمو باز کردم و مرد بیچاره رو بردم تا دم دهنم. ترسو تو چهره تک تک آدم کوچولوها میدیدم. اما زود لبخند زدم و دهنمو بستم. مرد آروم گذاشتم روی زمین. همین که پاش رسید زمین، دو تا پای دیگم قرض کرد و دوید. بقیه‌شونم از جیبم در آوردم و گذاشتم زمین. مهاجما تند و وحشت‌زده فرار کردند. پادشاه بهم لبخند زد. انگار از رفتار خوبم با مردم آزارا خوشش اومده بود. منم بهش لبخند زدم چون از مهمون نوازیش خوشم اومده بود. شبای اول مجبور بودم رو زمین سنگی معبد بخوابم. تا اینکه پادشاه دستور داد برام تشک درست کنن. خیاطام زود دست به کار شدن. هرچی تشک تو شهرشون بود جمع کردن. همه رو به هم دوختن. هرچند تشکی که آماده کرده بودن خیلی فرقی با زمین نداشت. تشک ها خیلی نازک بودن. انگار رو پارچه خوابیده باشن. خبر اومدنم تو کل کشورشون پیچیده بود. آدم کوچولو از دور و نزدیک می اومدن پایتخت منو ببینن. روسا تقریبا خالی و کشاورزی تعطیل شده بود. برای همین پادشاه مجبور شد قانونی وضع کنه. طبق قانون جدید هر کس فقط یه بار حق داشت منو ببینه. برای دیدن منم باید بلیط می‌خریدن. دستور شاه باعث شد هم کشور آروم شه هم دربار پولدار. اما تهیه و آماده کردن غذای من برای کشور مشکل بزرگی شده بود. من تو یه وعده غذای یه ماه کل کشور می‌خوردم. کم کم می‌ترسیدن یه وقت کشورشون دچار قحطی بشه. پادشاه جلسه فوری تشکیل داد. یکی از وزرا پیشنهاد داد منو با تیرای زهرآلود بکشن. خیلی ترسیدم. اما خوشبختانه پادشاه قبول نکرد. مخالفت پادشاه دلیل جالبی داشت. دفن جنازه‌ام براشون مشکل بود. بالاخره قرار شد از روستاهای اطراف برام آب و غذا بیارن. دولتم بابت آب و غذا بهشون پول بده. مردمم قبول کردن و مشکل غذا حل شد. پادشاه خدمتکارای زیادی بهم داده بود. چند تا خیاط برای دوختن لباس، چند تا معلم برای یادگیری زبان سرزمین لیلیپوت و چند تا نگهبان برای کمک و همراهی. زبانشونو با کمک نقاشی خیلی زود یاد گرفتم. دیگه با نگهبانا حرف می زدم. خود پادشاه چند روز یه بار می آمد دیدنم. هر دفعه التماسش می کردم زنجیرها رو باز کنن. ولی پادشاه معتقد بود هنوز وقتش نیست. از طرفی بدون مشورت با شورای سلطنتی اجازه آزادیمو نداشت. پادشاه می گفت اگر می خوام زودتر آزاد بشم باید سعی کنم اعتماد شورای سلطنتی رو جلب کنم. یه روز صبح پادشاه دستور داد جیبامو خالی کنم. میخواست مطمئن بشه واقعا برای مردم لیلیپوت خطری ندارم. دو نفر مأمور شدن جیبامو بگردن و البته هرچی دیدن یادداشت کنن. مأمورا رو گذاشتن تو جیبم. هرچی میدیدن در موردش ازم سوال میکردن. بعدم تون تون یادداشت میکردن. وقتی کارشون تموم شد با احتیاط درشون آوردم و گذاشتمشون روی زمین. مأمورا لیست وسایلمو تحویل پادشاه دادن. پادشاه اول از همه شمشیرمو گرفت. منم با کمال احترام شمشیر رو گذاشتم روبروش. بعد تپانچه کمریمو باز کردم. کلی در موردش توضیح دادم ولی پادشاه متوجه نشد. ازم خواست شلیک کنم. به همه گفتم نترسن و شلیک کردم. به محض شلیک حداقل 100 تا از نگهبانا قش کردم. آخر سرم ساعت جیبیمو نشونش دادم. ساعتو رو به پادشاه گرفتم. با تعجب نگاش کرد. بعد با احتیاط سرشو چسبون به صفحه ساعتو گوش داد. خیلی ترسیده بود اما هیجان زده هم شده بود. پادشاه سلاح‌ها رو تحویل گرفت و بقیه رو بهم پس داد. حال عجیبی داشتم. دوست داشتم زودتر آزاد شم. دلم برای آزادی تنگ شد.
سبا با افتخار تقدیم می‌کنم.
خاتم جان لا 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 لا
لا لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا شنبه تا چهارشنبه ساعت 6:15 دقیقه صبح، تکرار 15:30 دقیقه همان روز.
رادیو سبا.
تمام دنیای تو دفن بلی مرداب گل نیلوفر آبی رمی دل کنه تب تب
بیر جزلی گر چیچهی بیری بیری نوشن بخ ال جلده بخ ال جلده
بخ
ال موجور بهشت با صفا
بوی بوی دیرک
موسیقی عربا میرن زمین
نیلبک.
لحظاتون آروم باشه عزیزان دل. کماکان بر روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز موج رادیو سبا همراه شما بزرگواران هستیم. امیدوارم که از همراهی با برنامه های ما تا این لحظه لذت برده باشید. ممنونم که ما رو همراهی بفرمایید. لحظاتون مملو از عشق و آرامش باشه عزیزان و بزرگواران. همکارانم برنامه قاصدک رو آماده کردن تا به شما بزرگواران همراهان دوست داشتنی رادیو سبا تقدیم کنن.